اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت و علا اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جمیعا مشتردین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. دیروز بنا شد که راجع به حق صحبتی بشه و اجمالاً مقدماتی عرض شد. مقدمه اولا مسئله این که در حق تعبیر به سقوط و اسقاط آمده و اما در مثل ملک، حالا در حکم که اصلا نداریم، در مثل ملک تعبیر به اخراج آمده. به این مناسبت در توضیح این مطلب چونه که از مقدمات بحثه، دیدیم که مرحوم آقای آشوان حسین اصفهانی سابقاً چند بار عرض کردن یه تفسیری برای اسقاط حق دارن. یک مقداری تفسیر ایشان رو، اون کلمه اسقاط حق و حقیقت اسقاط حق رو از کلمات ایشان متعرض بشیم تا بریم به مطلب خودمون. مرحوم آقای اصفهانی در این چاپی که دست منه، که چاپ قدیمه صفحه 11، بنابراین بقیه کلام فی قابلیت الحقوق للاسقاط، یکی هم نقل و انتقال. فنقول، ایشان میفهم عمل اسقاط فلیس معناه العف، بخشیدن نیست، کما توهم فانه و ان کان یناسب السلطنت علی الغیر، مناسب با سلطنت همین اسقاط معنی عف، لکنه لا یلائم جمیع موارد الحقوق، با جمیع موارد حقوق نمیسازه. البته اگر نساخت معلوم شه حقوق واقعیت های مختلفی دارن، نه اینکه اسقاط درش تصرف میکنه. به هر حال فإن منها حق التهجير الذي لا شبهة في إسقاطه مع النسلت فيه ليس على الغير و إسقاط الحق به معنا فإسقاط الحق. وقت مرحوم آشمانسین یک معنای خاصی رو برای اسقاط گرفتن. این چون دیروز هم توضیح دادیم، امروز هم مجبوریم اون توضیح دیروز رو تکمیلش رو کنیم. اول حرف آشمانسین رو بخونیم بعد توضیح خودمون رو از میکنیم. فاسقاط الحق به معنا رفع اضافت الخاصه، اسقاط معنی این که اون اضافه‌ای که من دارم، اون اضافه رو بردارم، اون اضافه‌ای رو که من به عقد دارم، مفوض هست بر من عقد، این اضافه رو بردارم. او اخراج المورد ان کونه طرفا للاضافه، کما سیجو انشاء تو همین صفحه چاپ قدیم در اونجا ایشون متعرض شدن، یا اینکه این عقد رو از طرفیت اضافه بردارم. این مطلب رو اگر یادون وارتون باشه در تعریف بیع هم متعرض شدیم. عرض کردیم ادهی در تعریف بیع، بیع رو معنای تملیک العین گرفتن، ادهی به معنای تبدیل طرف ال اضافه گرفتن. اگر یادون وارتون باشه در اونجا صحبت کرد. ما در دیروز عرض کردیم معانی اعتباری یک خصلتی دارن، میشه انها مختلف اون اعتبار کرد. این توضیح رو دیروز گذشت. بعد توضیحش هم عرض کردیم اگر میخواهیم بفهمیم کدوم یکی هست، مناسب این است که از همون لسان دلیل استظهار بشه در فقه استنباطی. و اما در فقه ولایی خودمون باید در مقام جل اون رو در نظر بگیریم و خصوصیتش. حالا این بحثی بود که دیروز گذشت. این بحث هم در بحث بیع هم اشاره کردیم که آیا تملیک است یا تبدیل طرف ال اضافه، که آقای خویی تبدیل طرف ال اضافه گرفتن تعریف بیع رو. گذشت مطلب ایشون. ایشون در اینجا میفهمن اسقاط حق رفع ال اضافه، این اضافه ای که داشت خودش با عقد، این اضافه رو برداشت. اخراج یا اخراج المورد ان کونه طرفا ل اضافه، این عقد طرف اضافه بود، عقد صلاحیت داشت امضا و فسخ بشه، از این صلاحیت اونو خارج کردیم. اخراج المورد ان کونه طرفا ل اضافه. این مطلب رو می‌خواستم یک توضیح عرض کنم که ان شاء الله تعالی روشن بشه. غیر از اون بحثی که دیروز عرض کردیم که معانی اعتبارات قانونی معانی مختلفی داره، یه نکته دیگری هم باز در اعتبارات قانونی در نظر گرفته بشه غیر از اون مطلبی که دیروز عرض کردیم. اون وقتی میخواییم یک تفسیری بدیم برای اعتبار قانونی، این نکته رو خوب دقت بکنید. ما در تفسیر دادن برای یک اعتبار قانونی اصولا به طور طبیعی همین راهیست که این آقایون رفتن که مثلا لفظ بیع به چه معناست. حالا همین که اشاره کردیم حالا به معنای تبدیل طرف اضافه است یا یعنی تملیک، لکن توضیحا از خلال صحبت ما این توضیح هم میشه روشن شد. در ببینید اعتبارات قانونی دیروز توضیحش عرض شد، چون دو سنخه، یه سنخ ابتداعا قانون اعتبار میکنه، یه سنخ قانون به ما واگذار کرده، ما اعتبار میکنیم قانون امضا میکنه. خوب دقت بکنید، یه سنخ رو قانون خودش اعتبار میکنه، یه سنخ رو به ما واگذار میکنه. بحث ما اینه که اگر ما خواستیم یک اعتبار قانونی تفسیر بکنیم، یک حق، ملک، حکم، یک چیزی رو تفسیر بکنیم، در تفسیر اگر از قسم اول باشه به همین شواهد ادبی، لغتی، تعبیری بحث اون نیست. نه، بحث این نکته تفسیر، اونا اون حقیقتش دیروز توضیح دادیم، اینجا این نکته رو دقت بکنیم. این اگر اینطور شد، اونجایی که شارع تصرف کرده اون باید برگردیم به لسان دلیل، اما اونجایی رو که به ما واگذار کرده و بعد از ما شارع امضا میکنه، خوب دقت میکنیم، عادتا اگر بخوایم تفسیر بکنیم باید به فعل خود مراجعه کنیم دیگه، اونجا استظهار ادبی نیست، استظهار دقت میکنیم. اگر یک کار روش مثلا گفت اقم صلات، دقت میکنیم، اگر فرمود اقم صلات، در اقم صلات در این که معنای صلات چیه، دلوکش هم چیه، این رو باید به لسان شارع برگردیم، این باید استظهار از اونجا بکنیم، معنای اقامه چیه، معنای مثلا صلات چیه، اینا رو برمیگردیم. اما اگر آمد یک چیزی رو شارع به ما واگذار کرد، خب دقت، این خیلی نکته مهمی است، مثلا نکته دیروز، اگر بنا شد در اینجا ما تفسیر بکنیم دیگه صحیح نیست ما تفسیر ادبی بکنیم، صحیحش از نظر قانونی باید تفسیر عمل خودمون رو بکنیم. خب دقیقا چین عمل من دارم انجام میدم، این امر اعتباری رو من انجام میدم، مورد
زمان شعاره، البته
چرا؟
مورد زمان شعاره دیگه،
ببینید عقد که دیگه عرف نداره، قرار داده دیگه، اگر گفت اوفو بالعقود، اگر شارع تصرف نکرد تو کلمه عقد، اگر آمد تصرف کرد خیلی خوب، تصرف نکرد، من میگم نکته مراد من روشنه. آیا وقتی شما میگید کتاب رو فروختن، سوال، شما در کتاب رو فروختن چیکار کردین، تملیک کردین یا تبدیل طرف اضافه کردین، سوال. اینجا نرین برگردین به فقه و به ادبیات و به کتب لغت، چون شارع آمد اعتبار شما رو امضا کرد، شما درکتون از اعتبار خودتون که یک درک واقعی است که درک اعتبار مجازی نیست که، استظهار که نیست که،
اتهام.
ها احسن تو، خب نکته فنی چه، دقت کنید،
اتهام در طول تاریخ بالاخره فرقی میکنه، 1000 سال گذشته، 1400 سال گذشته،
خب میدونم، اگر دلیل آمد، بحث ما در این که چه شرایطی در عقد هست اونو جای خودش، من در عقد چه کار کردم، اینه بر نمیگردیم به کلام لغوی ها، اینه من خودم انجام دادم، اعتبار دقت کردی، شارع آمد اعتبار من امضا کرد، این آقا بگه به یعنی تبدیل طرف اضافه، اون آقا بگه به یعنی تملیل، نه نمیخواد، نه قول این نگاه کنه، نه قول، خودمون چه کار میکنیم، من وقتی گفتم کتاب رو به شما فروختم تبدیل طرف اضافه میکنم، بعد شارع میاد امضا میکنه،
این استثار از این تصالح روحی
روی شخصی که نیست، در نوعی اجتماعی دیگه، ولذا عرض کردیم چون لغت یک پدیده اجتماعی است به این معنا که چهار تا رکن داره، من وقتی گفتم کتاب فروختم یک معنا قصد کردم، طرف مقابل هم همین معنا رو فهمید، طرف مقابل هم که قبول کردم یک معنای قصد کرد و میدانه منم همین معنا رو فهمیدم، ولذا عرض کردیم بعضی از آقایان مثل اولش هم مرحوم آقای نهاوندی، ایشون قائل است که وضع چیزه، وضع به اصطلاح تعهده، یعنی وضع عبارت این چهار تا تعهده، لغت این چهار تا تعهدی است که شما میبینید، من گفتم کتاب مرادم اینه و میدونم شما هم همینه میفهمید و میدونم شما هم میفهمید مراد من همینه. وقتی هم شما انجام میدید اراده میکنید و میدونم شما میفهمید که من این معنا رو میفهمم. تا به این مرحله نرسه لغت نمیشه. خب تا به این مرحله تفهیم و تفهم نرسه این لغت نمیشه. ولی من نیشید قصد کنم شما قصد نمیفهمید قصد من، این لغت نمیشه که. بحثی روشن شد؟ بحثی که هست چه در مدلول افرادی چه در مدلول ترکیبی، حالا انشاء باشه خبر باشه هر چی که باشه، خوب این نکته رو دقت بکنید. اگر آمد فرمود اوفو بالعقود، حقیقت عقد رو من انشاء میکنم. حالا فرض کنید در کتاب مثال مونی یک جور معنا کرد، اون معنا کرد آقای خوبی فرمود تبدیل طرف اضافه. ببینید امکان داره عقد تبدیل طرف اضافه باشه یا تملیک باشه، خوب اشتباه نشه. امکان داره اعتبار، اعتبار رو معنا کرد. بحث این است که ما به وجدان خودمون مراجعه کنیم، ما چه میکنیم، اینش مهمه. در مثل اقم صلات رو به دلیل برمیگردیم شارع چه اراده کرده.
تمام امور اعتباری
نه، اقم صلات به شارع برمیگردیم، اونجا به ادبی نه اعتبارات. خوب این می‌خواستم فرق رو بگذارم. حالا یک مثال هم بزنم برای اینکه فرق روشن بشه. ببینید فرمود البیان بالخیار مالم یفتره ها. یا یتفرقه ها او یقول احده مال صاحبی اختر. فرق این دوتا اینه، مالم یفترقا تعبد شرعیس، ابتدا انشاره تعبد کرد، این تو تعبد شرعیس دیگه. آیا معنای افتراق چیه؟ مثلا روش برگردون این افتراق هست یا نه؟ این ما برمیگردیم به لغت، به استظهار از لغت. اما یقول احده مال صاحبی اختر این امر شخصی. این دوتا فرق رسیده. اگر یکی به دیگری گفت تو اختیار بکن، فسخ یا امضا رو اختیار بکن، ببینید اینجا این معنی این عبارت چی اختیار، اینه ما میفهمیم، شارع اینه امضا میکنه. من میخوام این دوتا رو با هم دیگه فرق بکنم. ممکن است در یقول احد و مال صاحبی اختیار به قول ایشان، به قول مرحوم آقای فرانسین، اخراج احده ما ان طرف الاضافه ممکنه، و ممکنه به تعبیرشون کما توهم عفو باشه، اسقاط باشه، القا باشه. تو مقام اعتبار هر دو ممکنه. خوب دقیقا این خیلی ظرافت داره. اما اینکه کدوم یکی هست، مثلا تبدیل طرف اضافه در باب بی ممکنه، از کنیم امکان داره، تملیک امکان داره. لکن در اینجا شما برای اینکه بی کدوم یکیست به کتب لغت یا به تفاسیری که فقها گفتن، مگر اینکه تعبد خاصی باشه بر نمیگردید، میگید آقا من چی کار کردم، من وقتی عقد میکنم چی کار میکنم، تبدیل طرف اضافه میکنم یا تملیک میکنم؟ چرا ها اگر بنا شد که من یه چیز بفهمم اون طرف مقابل چیز دیگه بفهمم، لغت نمیشه. این اصلا اثر نداره، نه به درد نمیخوره. اون وقت
تعریف بیگی همه آی خویی اینو فهمیده ایست که یه جیور نفهمیده به درد چی مخواهد تو تفهیم و تفهم.
من خواهم این نکته رو بگم، نه ببینید مخواهم اینو بگم، اون آقایی که میاد میگه تبدیل، این میگه واقعش اینه، من مخواهم بگم اون واقعش نداره که شما بگیم واقعش اینه. اگر من تملیک کردم، این میخواد تفسیر قانونی بکنه، میگه در حقیقت تبدیل طرف اضافه کرده. ما تمام بحث اینه که چون این فعل حقیقه تبدیل کرده چه کار کرده، همون کار میشه اعتبار. بحث اینجاست. ببین مرحوم هاشم حسین چی میگه، میگه اسقاط لیس معناه العف کما توهم، یعنی ظاهر کلمه اسقاط یعنی ازاله، لکن نه این ظاهر مراد نیست، مراد این است رفع الاضافه الخاصه، اخراج المورد عن کونه طرفا للاضافه. این یک تفسیر ما، بحث ما اینه که چون امر اعتباری احتمال داره هم ازاله باشه هم این معنی که شما میگید، راه شناخت معنا چون اینجا واگذار به شخص شده، ما هم جزء همینا هستیم. ما وقتی میگیم حق خیار اسقاط کردیم یعنی چی؟ یعنی عقد رو از طرف اضافه خارج کردیم. ظاهره باز چی
میگه؟
حاقش. ها ایشون میخواد بگه حاقش، ما میخوام بگه اونجا حقی نداره، همونی که شما ابراز کردین حقش همونه. تمام بحث ما اینه، نه اینکه آشفان حسین هم ملتفت نیست، اشکال غلط کردین. اون میگه ظاهره اسقاط یعنی برداشتن، لکن در لبش از نظر قانونی برداشتن نیست، خودش از طرف اضافه خارج میکنه، اون خودش از طرف اضافه خارج کردن یه نوع اعتبار قانونی است، برداشتن یه نوع اعتباری.
حالا اگه 20 نفر باشن 20 جور اینو گفتن، اصلا چرا ما بحثشو بکنیم؟ من سوالمون اینه، بی شما میگید ما خودمون رو باید بخوابیم ببینیم چی میفهمیم، حالا خویی اینو فهمیده، شیخ اونو فهمیده، الان 50 تا فقیه داریم، هر کدوم خودشونو کاویدن ببینن عمل خودشونه دیگه، یه جور فهمیدنی اصلا ارزش علمی پیدا میکنه ما بحث بکنیم؟
چرا
50 تا جور فهمیدن اصلا به در تفهیم متفاهم میخوره؟ یعنی این کجا چه کاری از چه امری رو پیش میبره؟ چون 50 جور کاویدن علما از قبل تا الان 50 تا چیز مختلف گفتن.
دقت کنین، کاویدن مختلف نیست. بعد شما میگین برگ درخت، اگر یک کسی بگه برگ درخت همین سبزی است که ما میگیم، برگ درخت این کتاب، برگ درخت میکروفون، بله خب این اشکال وارده.
من تو معنی بگو الان اینجور دیگه،
نه
50 جور مختلف اومدن،
نه
خودشون رو
اولا 50 نیست، کمتره، خیلی خوب 50 نیست، خب 45 تا نیست، 7-8 تا بزرگه. اولا 50 بحث سر اینه، خوب دقت بکنید، اینا دارن میگن درسته شما بی رو تملیک، لکن تو قانون که میاد در روح قانونی میشه مسئله چی؟ مسئله مبادله تو مال به مال، یا عرف مبادله میفهمن، توی قانون تملیکه، تو قانون تبدیله. عرف ببینید بحث سر اینه، یعنی بحث سر این فهم مختلف نیست که بگیم برگ درخت اون سبزیست که اونجاست یا این میکروفون یا کتابه، اختلاف این نیست. لذا ما هم میایم چی میگیم؟ میگیم این حرفی که آشپانسی گفته درسته، نه اینکه باطله. اما ایشون میاد چه کار میکنه؟ میگه این اسقاط نیست، اگر دقت بکنیم در حقیقت خروج از مورد اضافه است، اخراج نفسی همون، این هم درسته، نه اینکه درست نیست. لکن ما میگیم تو معانی اعتباری به لوازمش نگاه نکنیم، خود همونی که اعتبار شده نگاه کنیم، بحث سر اینه. پس اختلاف در اینجا به این معنا نیست که کاویدن 5-6 جور معنا فهمیدن، نه 5-6 جور معنا نیست، چون من میخوام تحلیل بکنم. اگر شما اختلاف علما دیدین توی این مسائل، بال شما وحشتتون نگیره، اختلاف اقوال در اینجور مسائل طبیعیه. چرا؟ چون میاد یک چیزی محل انشاء نگاه میکنه، میاد تفسیر، فرض کنید مثلا گفت برو آب بیار، شما عرف از چی میفهمین؟ الزام، وادارش کرد، میگه این وادار کردن که عرف فهمید، این تو لغت قانون اسمش وجوبه. وجوب یک مصطلح قانونی است دارای آثار خاصه،
عبارات و ناشتا دیگه.
نه اینجا شتا نیست، چون من این نکته رو دو سه روزه گفتم، خیال میاد من میخوام بگم بابا اینجا وحشت نکنین از اختلاف، طبیعت این مسائل اختلاف انگیزه. چرا؟ چون واقعی نداره، بخ ارجاعات میشه،
ارزش علمیش کلا میشه، یعنی هیچ کاربردی هم نداره، چون اگه قرار بود رو اینا اثر باشه 50 جور مختلف اثر بار میشد به این به هیچ قائل نیست.
نه خب چرا اثر
نمی
بار میکنه؟
اثر اگه اثر بار میکنه،
بله خب
50 نفر 50 جور کاملا بر اثر داره.
نه ببینید، اثر به این معنا که یک، ما آمدیم گفتیم که اینی که شما میگین 50 تا درسته، امکان داره، اما این وقت ریشه‌ش هم پیدا کردیم، اون ریشه کار، ریشه کار چون اعتبار دست شماست، اعتبارم واقع نیست، تصرف شما تو واقع، وقت تمام این تصرفات هم درسته. مبادلت و مال میشه گفت، تبدیل و مال میشه گفت، تبدیل اضافه میشه گفت، تملیک مال میشه گفت، انشاء ببینید من میخوام اینو بگم، وقت ما میایم وقتی صحبت میکنیم میخوایم یک عامل وحدت ایجاد بکنیم، میگیم حالا که معلوم شد راه فهمش چیه، همجوری ول کنیم، به قول شما میگیم 50 تا کاوید در 50 تا احتمال، ما هم ول کنیم، ما آمدیم گفتیم آه این راه داره، راهش اینه که بیع رو عقد رو به ما واگذار کردن، ما بیایم در ارتکاز خودمون در عقد چیکار میکنیم؟ تبدیل طرف ال اضافه میکنیم یا تملیک میکنیم؟ اون که میگه تملیک، میگه مرجعش به تبدیل طرف ال اضافه است. دقت کردید؟ چارچوب مشخص خودمون بی معامله میکنیم، میگیم ما میاییم در بازار جنس میخریم میفروشیم، با اون آقا چی میفهمه؟ تملیک تملک میفهمه. من چی میفهمم؟ تملیک میفهمم. بله این تملیک و تملک لازمه قانونیش تبدیل طرف ال اضافه است. تمام بحث سر اینه، یعنی من میخوام بگم اختلاف در اینجا مثل اختلافی نیست که از یک روایت میفهمم،
در حالی تفسیر قانونی باید واحد باشه،
برای
تفسیر
بحث ما اینه مادام ما یک مقصود ظاهر داریم همین رو تفسیر قانونی قرار بدیم. چه دایی داریم تفسیر رو
لازم کردن بعضی
اثبات مثلا اثبات میشه که درجه اثبات رو بگیم ازاله، بعد ازاله رو بگیم ازاله یعنی چه، بعد بگیم مثلا خروج از فلان، بعد خروج یعنی چه، بعد ازاله، بعد ازاله یعنی اثبات. اما اثبات خودش چه مشکل داره که بگیم مثلا بگیم ازاله تو فلان؟
من حرف من اینه، من شما حرف منه، من حرف من اینه که اسقاط یک مفهوم عرفی واضحیه. اسقاط هم دست ما گذاشته، یه تفرقا دست شارعه، اسقاط دست ما، ما هم اسقاط میکنیم، نه اخراج عن طرف الاضافه. خب ها ایشون میگه چون نمیشه این مطلب و این کان یناسب و سلطنه، لکن اشکالش چیه؟ این اسقاط لا یلائم و جمیع موارد الحقوق. اولا کی گفت لا یلائم؟ بعد اگر دلیل آمد که لا یلائم، اون جهاتی که لا یلائم اونجا تفسیر عوض کن.
یه تفسیر قانونی نداریم
چه دایی؟ مثلا حق التحجیر، اولا شاید حق التحجیر حق نباشه، حکم باشه مثل هبه، بعدشم چرا حق و تحجیر قابل اسقاط نباشه؟ میگه آقای مصعب من اینجا رو تحجیر کردم، حقم رو القا کردم، هر کی میخواد زمینه بگیره بگیر، چرا این قابل اسقاط نباشه؟ این چه مشکلی داره؟ دقت بکن، ایشون میگه اسقاط نمیسازه با حق و تحجیر. چرا نمیسازه؟ ایشون یعنی نکته ایشان اینه، ما وقتی میبینیم این تفسیر در جمعی حقوق جمع نمیشه، پس بیاییم یک چیزی بگیم که در جمعی حقوق چرا هم چیزی احتیاج داشته باشه. اولا کی با جمع نمیشه؟ یک
حضر جامعه داره؟
ها ثانیا شما بگید آقا اسقاط معنی اسقاطه، لیکن در بعضی از موارد به این معناست، چون اونجا اسقاط تصویر نمیشه به این معناست.
دیگه ثابته ندادیم شما
کی من
دیگه
وقتی شما میگید حقوق مختلفه، چرا دنبال جامعه هستی؟ وقتی شارع به شما گفت یتفرقا او یقول احد و مال الاخر اختر، این اختر این چی؟ این من حقم ثابت کردم، تو حقت اعمال بکن. این چی کار کرده اینجا؟ خودش از طرف اضافه خارج کرده. اون چون بی اختیارش کار کنید. وقتی شارع میگه آقا من نمیفهم این کلام شارع که دیگه کلام عرفیست، یقول احد و مال، من مثال عرفی براتون زدم، یقول احد و مال الاخر اختر، این یعنی چی؟ من سبق الى من لم یسبق الی احد فهو احق به، این احق به یعنی چی؟ یعنی اینجاست خاص بلند میشه بلکه خود بهت بگیره. اسقاط معناش این، نه خروج از طرف اضافه، اون که عرفیت نداره که، روایات که عرفی است. ایشون اشکالش اینه در جمعی موارد مناسب نیست. خب مناسب اولا کی گفت مناسب نیست؟ بر فرض مناسب نبود تو اونها بگید اسقاط به معنای دیگری است. مضافاً به این که کلمه اسقاط که دیروز خوندیم از این کتاب پیروز بود، از کتاب فروغ مثلا قرافی، کلمه اسقاط در کلمات فقها آمده، ما یسقطو به اسقاطه، این در کلمات فقها بود، این کلام شارع نیست که ما بیایم تفسیر قانونی. من بحثم این، من دارم روش فکر رو، وقتی یک چیزی است که به ما واگذار کردن، ببینیم ما چه کار داریم میکنیم، شارع اونو امضا کرده. اگر شما میگید اسقاط عف یا ازاله مناسب با همینم هم همینه، خب چه دایی دارین شما از این جد وفیت میکنه؟
خب اصلا این تفسیرهای روانشناختی تفسیر قانونی هست؟
معلوم نیست اونا چه اشکال داره، اصلا این کی گفت تفسیر قانونی باشه؟ در اصلا من امروز چون بحث اسقاط دیروز مطرح کردم، گفتیم این کلمات آشباب حسین، چون ایشان میگه لابد ان یکون به معنا رفع الاضافه الخاصه، خب اگه من نگفتم واقعا این معنا تو ذهن شما نمیومد که، اصلا میومد تو ذهن شما اسقاط حق خیار، این معنا اصلا به ذهن کسی خطور میکرد؟ من اضافه ای رو که با این عقد دارم، این اضافه به ارتباط برمیدارم، رفع الاضافه الخاصه او اخراج المورد ان کنه طرفا للاضافه، دیگه این عقد طرف اضافه نیست، اونا همه تعویل همه تو. ببینید دقت بکنید من چی میخوام بگم، از نظر قانونی، از نظر مقام اعتبار قانون، میگم یکی می خلط میشه، هی میخوام کاملا امکان داره این معنا، نه اینکه این معنا امکان نداره، اشتباه نشه. چرا؟ چون در اعتبار واقع نیست، وقتی از واقع خارج شدین هزاران جور میشه اعتبار بکنید، امکان داره، این که چون فرق اون امکان داره، اما بحث در اینجا استظهاره، استظهارم این نکته که تا حالا گفتیم دیروز، امروز این نکته رو اضافه کردیم. ببین سابقا هم گفتیم، این حالا امروز ما اضافه دو سه ماه پیش هم گفتیم اون جاهایی که قانون به ما واگذار کرده، خوب دقت بکنید دیگه اونجا به اسمش استظهار نگیم، ببینیم خودمون چه کار کردیم. وجدانی ما در مثل عقود به ما واگذار کرده. مثلا این بحث نظر معروفه که مثلا تزر و سمرفه نظر آن اشکال میکنه، نظر شخصیه، باید این چی چون نظر کرده اون حالت خود، یعنی خودش رو باید بینیم چی. عقود هم همینطوره، اسقاط هم همینطوره. الان من برای شما یک مثال زدم، دوتا داره، یکی استظهار میخواد، یکی اسقاط وجدان نفسی میخواد. البیان بالخیار مالم یا تفرقا، تفرق یعنی چی؟ کلمه برگردون تفرق هست داره. اینجا استظهاره. او یقول احد و مال الاخر اختر، چه کار میکنه؟ اینجا دیگه استظهار نیست از لسان دلیل، اینجا وجدان خودمونه. من وقتی به یکی میگم اختر یعنی چی؟ یعنی من قبول کردم این عقد رو پایبند بشستم. تو یا رب، یعنی من اسقاط حق خودم کردم. آیا اگر بهش این روایت رو، همین روایت، او یقول احد و مال الاخر اختر، ازش میفهمین رفع اضافت الخاصه مثلا؟ احتمال داره، اما احتمال کافی نیست. اینو من هی تکرار میکنم چون یک بابی است که در مسائل حقوقی زیاد بهش مبتلا هستیم، در مسائل این احکام ثانوی، این قبیل احکام. بله، ان کونه طرفا و اما کون الحق فی نفسی قابلا للاسقاط دون الحکم. حالا چون من بعد خودم من انشاءالله در این توضیحاتی بعد باید عرض کنم، فلیس من اجل ان الحکم امره بيد الحاکم لأن الحق والملک بناءً على انهما امران اعتباریان. من در توضیح کلمات آیه خویی که فرمود حق و حکم یکیه توضیح عرض کردم، یکیه یعنی هر دو اعتباری، یعنی درسته یکیه یعنی هر دو اعتباری. این که ایشون میفرماید هر دو اعتباری هستن درسته، هر دو اعتباری هستن، اما سوال اینه که نحوه اعتبار چطوره. این سواله، آیا در نحوه اعتبارش هم یکیه؟ یعنی وقتی حکم میکنه و وقتی حق قرار میده یک نحوه اعتباره، یا نه یه نحوه اعتبار خاصی در حکمه که انشاءالله توضیحش بعد عرض میکنه. بله، هما ایضا اعتبار من الشرع و العرف و امر الاعتبار وضعا. راست این مطلب درسته، این که اعتبار هر دو اعتباری هم درسته، اما هر دو اعتباری بودن معناش اینه که در افق اعتبار و در وعاء اعتبار یک نحوه اعتبار شده باشن. بستر اینه، بنابر این که خود اعتبار دارای یک ضوابط خاص خودشه و لذا برای این که اشتباه با واقع نشه میگیم اعتبار یک نفس الامر داره، کلمه واقع نه، یا میگیم یک واقعیت داره، یک نفس الامر داره خود اعتبار. آیا حکم و حق مثلا میگه شما در هبه میتونید رجوع بکنید، در خیار میتونید، در عقدی که مادام در مجلس هستید، یک جعله، یک نحوه جعله، یا همینطور که دیروز پیروز خوندیم خیار من مصالح العبد و اما حکم اونیست که خداوند رو مصالح خاصه قرار داده، دیگه مصالح العبد نیست که میتونه کار بکنه. و بله، و امر الاعتبار وضعا و رفعا به ید المعتبر و لیس الفارق بین الحق و الحکم ان من له الحق مالک لشیء یکون امره بیده فله اسقاطه کما توهمه به اصطلاح جماعتون. البته توهم جماعتون نیست، عرض کردیم چندین قرن این تفسیر معروف خوندیم در عبارت قرافی عبارت شید اول، بحث توهم نیست این مطلب. بله، یک مطلب دیگری است که ایشون میتونه اشکال بکنه، این مطلب در صحنه فقها و علما آمده، اما وقتی رو ادله نگاه میکنیم اینه در نمیاد، اون بحث دیگری است. کما توهمه جماعتون. بله، بعدش هم انشالله توضیح خواهیم داد، من چون کلمه کلمه مقیدم میخونم، به معنا ان من له الحق مالکون، اونا در حقیقت من له الحق و مالک هم نمیدونستن، اگه مالک بود که حکم ملکیت داشت، اینم بعد انشاءالله، مگر مرادیشون از مالک مطلق سیطره باشه، الا مالک نیست. لأن مقتضا مالکیت الانسان لعین او عمل و سلطنته علیهما هو امن امر العین و العمل بیده لا امر الملکیت و سلطنه. این مطلب یه مطلب دقیقی است، مطلب لطیفی است، ناینی هم داشت گذشت این عبارت.
حق درجه ضعیف از ملک
داشت، چون ناینی درجه ضعیفی از ملک. ایشون میگه در حق این عین در اختیار منه، یا این عمل در اختیار منه، نه ملکیت در اختیار منه. لا امر الملکیه و سلطنه بیدی، این مل این در اختیار منه، این تحجیل کردم، این زمین در اختیار منه، نه ملکیت زمین در اختیار منه. لا امر الملکیت و سلطنه بیدی. من بعد چون خودم یه توضیح میخوام عرض بکنم اونجا این مطلب ایشان بعد از مطلب ما عبارت ایشان روشن‌تر خواهد شد. فالمالکو یملک العین لا یملک الملکیه و ملکیتو، بله، لأن مقتضی مالکیت الانسان، بله، لا الملکیه و ملکیتو مضافتون به ذاتها علل انسان لا به اضافت اخرى، نه اینکه باز خود ملکیت هم ملک داره. میخواد بگه سلطنت بر سلطنت نیست، سلطنت برن. و کز الاضافه المعبر عنها بالحق مضافتون علل انسان به ذاتها لا به اضافت الملکیه. حالا چه کاش که بهتر بود جای ملکیت حقیقت علم میگم مناسب با حق، حقیقت نه ملکیت، لا به اضافت الملکیه. فدعوا ان الانسان مالک للحق غلطون، ان الانسان مالک مسلطن، و توهم ان الاحکام ناشئه عن مصالح و مفاسد. دیگه حالا یه مقدار عبارتش نمیخونیم، بله، باز ایشون دارن و تحقیق ان سنخ الاحکام تکلیفیه مع سنخ الاعتبارات الوضعیه متفاوتان. دیگه چون بحث احکام وضعی همین دیروز هم باز متعرض شدیم، کرارا متعرض شدیم، حالا ایشان نظرشون اینه که فإن البعث و زجر سوا اون کانا منبعثین عن مصلحت و مفسدت ملزمه او غیر ملزمه یکونان مقدمتا لتحقق الفعل او عدم تحققی. اگر بعث و زجری از میگه آب بیار، این مقدمه است برای اینکه آب آوردن محقق بشه، آب محقق بشه. البته مرحوم آقای آشانسن توضیح کافی نفرمودن، یعنی عبارت ایشان شاید ذهن مبارکی چنین باشه. ما این توضیحات رو کافیاً و مفصلاً کراراً عرض کردیم در جلسات مختلف. خلاصه بحث اینه، یه بحث ما قانونی رو در عوامل شروع کردیم، کراراً بعد از اون گفتیم. اون بحث اینه است که وقتی صیغه افعل میگن برای وجوبه، این در حقیقت و بعدم در کتب دیدین دیگه، مثلا ام مفید تکرار هست نیست، ام مفید اجزا هست نیست، ام مفید مره هست تکرار نمیدونم، ام مفید صحت هست فساد هست، ام مفید مثلا صحت و بطلان هست اجتماع نه، این و مسائل دیگری که بعد مجانیت نیابت، این مسائل رو من عرض کردم. عبارات اصولین ما خیلی واضح نیست، لیکن اگر بنابرای کتاب اصولی مرتب بینیسید اینا رو باید بهش تسلسل داد، یعنی بحث نظام داره. نظام بحث به این صورته، شما بیاین تحلیل قانونی، تحلیل قانونی از صیغه افعل بکنید. مثلا بگین اگه گفت جنی به ماء، یک ازش طلب استفاده میشه نه و حقیقت این طلب چیه، دو آیا ازش استفاده میشه طلب الزامی است یا نه، الزامیت است. ببینید اینا رو یکی یکی، سه آیا ازش استفاده میشه یک مرتبه آب بیار یا مکرر آب باد بیار تا بگیم دیگه نیار، چهار آیا ازش استفاده میشه فوریت یا نه، فورا آب بیار ولو با تأخیر آب بیار. ببینید اینا رو در اصول فصل فصل گذاشتن، اما انظر قانونی اگر بخواییم کار بکنیم کارش اینه، دقت کردین، تحلیل صیغه افعل قانونیاً. اگه برای من سود بردیدیم کتاب اصول بریسید به جای فصلان فصلان اینا رو یکی یکی مرغوم بکنید در تحلیل صیغه افعل. یکی از روشن حالا قانون نه بیدید. یک دو سه چهار پنج همینجور پشت سر هم معین بشه، دقت میکنید، جدا نشه و شما انسجام ذهنی پیدا میکنید، یعنی تمام بحث یک جا میشه. یه تفسیر قانونی دارین شما از کلمه افعل میدین، روشن؟ یکی از تفسیرهای بسیار مهم، بسیار بسیار مهم در صیغه افعل، مفاد این صیغه افعل یا امر، بله صیغه مضارع باشه یا ماضی باشه، آیا مفاد این فقط طلبه، فقط بعثه، فقط زجره، یعنی به عبارت اخرى مفاد صیغه افعل فقط اینه، وادار بکنه شما رو به انجام این کار، وادار مفادش اینه، مفادش فقط طلبه. لذا یکی از آثار این مفاد چیه؟ شما رو وادار کرد نماز بخونید، ما بین حدین نخوندین، خارج حد دیگه وادار نمیکنه، قضا به امر جدید. مفاد این صیغه طلب فقط، غیر از طلب دیگه چیز دیگری نیست. یا نه اضافه بر طلب ثبوت در ذمه هم هست. وقتی میگه صله یعنی صلات رو تو ذمه شما فرض کرده، که پیروز هم عرض کردیم، آیا این ثبوت هم به نحو صدوری نگاه کرده که صلات از شما صادر بشه؟ اگر به نحو صدوری نگاه کرده غیر انجام بده درست نیست، نیابت بر نمیده. اگر به نحو ثبوتی خود ذمه، یکیش هم قضا به امر جدید الی آخره، خود مثلا الان مشهور بین علما طبیعت تکالیف مالی ثبوتیه، طبیعت تکالیف غیر مالی صدوریه، طلبه. مثلا اگه گفت نماز بخون، نماز بخون شما رو وادار کرده به نماز، کسی دیگه پسر شما پدر شما به جای شما نماز بخون درست نیست، چون طلبه، طبیعت طلب اینه، از کسی دیگه که طلب نکرده شما طلب کرد. اما در تکالیف مالی میگن طبیعت تکالیف مالی ثبوتیه، یعنی وقتی گفت کفاره بده، وقتی گفت یه گوسفند بکش، این فقط معناش طلب نیست، خوب دقت کنید، نه اینکه شما رو وادار کرده به گوسفند کشتن، این اضافه بر اون گوسفند هم در ذمه شما دیده. خب این یک نکته فنی است که طبیعت تکالیف مالی ثبوت داره، ذمه داره، طبیعت تکالیف غیر مالی ذمه نداره. لذا طبق این قاعده اگر شما کفاره بگردن تو مثلا حج رفتین و کفاره گوسفندی بعد موفق نشدین، اولا که باید قضا بکنین و ثانیا اگر هم طرف فوت کرد باید برسه انجام بده، چون ذمه است. اما اگر کسی گفت که خود بنده هم عقیدم همینه، تکالیف مالی با تکالیف غیر مالی فرقی ندارن، اون جنبه صدوری مهمه و اون در اونجا فرع دیگه هم داره، کسی دیگه از طرف شما کفاره داد درست دادن، شما گوسفند نکشید، یکی دیگه از طرف شما گوسفند کشت، آیا این درست یا نه؟ کسانی که میگن روشن شد مطلب، من این مطالب با هم خلط از ابواب مختلف میگم که ذهنتون باز. اگر کسی گفت این فرق تو عربه هم هست اما این تحلیل کمتر آمده، این تحلیل بنده است، اگر کسی گفت تکالیف مالی، خوب دقت کنید، طبیعت مال اینه، طبیعت مال اون استقرار در ذمه است، پس در ذمه شما یه گوسفنده، برادرتون گوسفند بکش اشکال نداره. اما اگر ما گفتیم تکالیف مالی مثل تکالیف بدنی به قول آیون، یا تکالیف عملی، اصطلاحا بیرون میگن تکالیف مال بدنی، مثل تکالیف بدنی بود، خب شما مکلفه بکشت، خب دقت کنید، شما مکلفه بکشتنی، اگر برادرتون کش کافی نیست،
ملاک ارزیابی
دو تا تحلیل عرف یا روایات، همچنین که ایشون گفت شرع و عرف، در درجه اول عرف، اگر شارع تصرف نکرده باشه، اگر شارع تصرف کرده، اگر در روایت آمد که من کفاره بود مثلا برادرم داده، من فهم اشکال ندارم، من میشون شارع اعتبار کرده مالی، راهش هم اینه. یک دو، یه ادعایی هم هست که اصلا عرف اینه میفهمه، اصلا عرف اینه میفهمه، سنخه، مثل که ایشون داره میگه امور وضعی با تکلیفی فرق میکنه، عرف اینه میفهمه که تکالیف مالی، روشن شدید؟ خیلی آثار داره، کم نگیرین، تکالیف مالی مثل خمس و زکات، اگر تکالیف مالی طبیعتش استقرار در ذمه باشه، کسی دیگه میتونه خمس شما رو بده، کسی دیگه میتونه زکات شما رو بده، حالا اون بحث دیگریست، بذارین کنار رو، اون حکمت نکبت بذارین کنار، کار رو مشکل میکنه. فعلا ما روی مقام اگر از روایات آمد که شخص دیگری زکات داد، امام میفرماد اشکال نداره، من میشه تکالیف مالی استقرار در ذمه داره، فرق داره با تکالیف بدنی.
پس بنابراین من اینا همه رو بحثا رو میخوام بهتون لغت قانونی بدم. تمام هدف من اینه، یک تعبیر قانونی. تعبیر قانونیش اینه، تفسیر قانونی. ممکنه بگه کف کفارت او اطعام و مثلا مساکین، تعبیر کفارت او کرده. بگیم خود تکالیف مالی فی طبیعته، فی طبیعتها، فی ذاتها، فی ماهیتها، فی حقیقت القانونیه، فی افق قانون، خودش طبیعتا استبرار ذمه است، هر نحوی میخواد باشه. مثلا ما در باب حج عادتا تکلیف بدنی است، مالی هم در مقابل استطاعت و اون حرفی که گفتن، لکن ما اگر باشیم طبیعتا ازش میفهمیم که استقرار در زمین ثبوته. اما اون روایت معتبره صحیحه که سنی ها شاید در صحیح بخاری 15 بار 20 بار تیکی پارشان کرده چند جاد نرد. ارائی تلو کان علا عبی که دینون اکنت قاضیته و قالت نعم قال فدین الله احق و انی اغزا. از این که حج رو تعبیر به دین الله کرده میفهمیم که این استقرار رو ذمه داره. لذا اگرم فوت کرد حج نکرده بود از ترکی، از عین ترکی خارج میشه، جز دیون نی. این باید از ترکی خارج میشه، مثل دیون معذر بود، مثل دیون باید از اصل ترکی سلس خارج میشه. حواس من پر از سلس هم خارج میشه از اصل ترکی، چون پیغمبر تعبیر ما دین، دین طبیعتا استقرار ذمه است.